ساعت 2 بعد از ظهر در ایران هستین. مجله نیم روزی رادیو فردا است. سه‌شنبه 28 آبان ماه 1398 است. خوش آمدید به این مجله نیم روزی، خصوصا اگر از شهرهای مختلف ایران با ما همراه شده اید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله که به صورت ویژه امروز یک ساعت است. با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم روزبه بلحری، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
با سلام. معاون امنیتی استانداری خوزستان از آنچه تجمع اعتراضی توأم با درگیری مردم ماهشهر نامید خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حبیب الله آصفی گفت دلیل تجمع و اعتراض عصر دوشنبه مردم شهرک طالقانی در ماهشهر به دلیل افزایش قیمت بنزین بود. مقام‌های جمهوری اسلامی به طور معمول تظاهرکنندگان را اغتشاشگر یا آشوبگر می‌نامند. قیمت هر لیتر بنزین آزاد از بامداد جمعه 3000 تومان تعیین شد که تظاهراتی را در 27 استان ایران به همراه داشت. تظاهرکنندگان شعارهای تند سیاسی را علیه رهبران جمهوری اسلامی سر دادند. به نوشته ایلنا، معاون امنیتی استانداری خوزستان درباره کشته شدن برخی افراد معترض در درگیری عصر دوشنبه ماهشهر گفت از تعداد کشته شدگان بی اطلاع است و آن را تایید نمی کند. گزارش های غیر رسمی در روزهای اخیر حاکی از ده ها کشته و صدها مجروح در نقاط مختلف ایران بوده است. با گذشت چند روز از قطع سراسری اینترنت در ایران، مقام‌های این کشور هنوز زمان دقیقی را برای بازگشت اینترنت اعلام نکردند. محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات، روز دوشنبه با بیانی که در جریان زمان بازگشت اینترنت نیست، گفت اینترنت به دستور شورای امنیت کشور قطع شده است. نت بلاکس که وضعیت اینترنت در سراسر جهان را رصد می‌کند، روز دوشنبه اعلام کرد تنها 5% اینترنت ایران با دنیای خارج در ارتباط است. در این ارتباط، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران با انتقاد از قطع اینترنت در ایران، آن را تلاشی برای از بین بردن خطوط ارتباطی و جلوگیری از انعکاس وضعیت جاری ایران خواند. این فدراسیون از مقام‌های ایرانی خواست با رفع محاصره اینترنتی سرکوب معترضان را متوقف کند. مایک پومپو، وزیر خارجه آمریکا، روز دوشنبه با اشاره به اعتراض‌های مردم ایران گفت که ایالات متحده عمیقاً نگران تعداد تلفات در اعتراض‌های ایران است. The United States is
monitoring the ongoing protests in Iran closely. آمریکا اعتراض‌ها در ایران را رصد می‌کند. ما قویاً هر گونه اقدامات خشونت‌بار این رژیم علیه مردم ایران را محکوم می‌کنیم و عمیقاً نگران گزارش‌هایی هستیم که درباره تلفات انسانی منتشر شده‌اند.
در ارتباط با این خبر در بخش گزارش‌ها بیشتر خواهید شنید. در مقابل، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز دوشنبه حمایت آمریکا از اعتراض‌های مردمی درباره افزایش قیمت بنزین را دروغی شرم‌آور خواند. مایک پومپو همچنین در بخش دیگری از سخنانش در یک نشست خبری در دوشنبه شب اعلام کرد که این کشور معافیت‌های همکاری شرکت‌های خارجی در سایت هسته‌ای فردو ایران را لغو می‌کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، او گفت این معافیت از روز 24 آذر ماه اجرایی خواهد شد. همکاری شرکت‌های خارجی در سایت فردو یکی از 4 معافیت دولت آمریکا در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران بود. واشنگتن روز 10 آبان معافیت‌ها برای همکاری هسته‌ای چند کشور با ایران در سایت فردو، کوریه بوش شهر و تأسیسات آب سنگین عراق را تمدید کرده بود. شرکت‌هایی از روسیه، چین و کشورهای عضو اتحادیه اروپا مشمول دریافت این معافیت‌ها شده بودند. مقام‌های دولتی آمریکا 3 هفته پیش گفته بودند که بر اساس مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ادامه حضور شرکت‌های خارجی در صنایع هسته‌ای ایران مانع دستیابی ایران به بمب هسته‌ای می‌شود. مایک پومپئو به لغو احتمالی معافیت‌های همکاری در کوریه بوشهر یا تأسیسات آب سنگین عراق اشاره نکرد و گفت ایران با گام‌های اخیر در کاهش تعهدات هسته‌ای به توصیف او به بازگیری از جامعه جهانی روی آورده است. و شماری از دانشجویان دانشگاه تهران شامگاهی دوشنبه در حمایت از معترضان در ایران شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که دانشجویان در محوطه دانشگاه تهران و رو به خیابان در حال سر دادن شعار هستند. پیشتر خبرگزاری فارس خبر داده بود که روز دوشنبه گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران برای دومین روز متوالی به افزایش قیمت بنزین اعتراض کرد. کردند. بر اساس گزارش‌ها پس از اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین، تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران بازداشت شدند. حالا
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم روزبه بلحری. شما شنونده رادیو فردا در این بعد از ظهر پاییزی در ایران، اگر که می‌دونیم که دسترسی به اینترنت ندارید، اما اگر می‌خواید با ما تماس بگیرید درباره وضعیت شهرهای خودتون به ما بگید، یا اینکه بگید چی فکر میکنید درباره آنچه که این روزها و ساعتها در ایران میگذره، میتونید با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. همچنین میتونید شماره تلفن خودتون رو بگید و ما با شما تماس خواهیم گرفت.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
ساعت 14:05 در ایران هست. این مجله نیمروزی رو در ایستگاه اول به صورت ویژه آغاز می‌کنیم. با توجه به تحولات در ایران، همکارم سپیده بهکام اینجاست تا ابتدا با هم مروری خبری داشته باشیم بر آنچه که در این ساعت‌ها در ایران می‌گذره. دسترسی به ایران از طریق اینترنت قطع هست سپیده، اما به طور کلی چی می‌دونیم و در کجا قرار داره این وضعیت ناآرام ایران؟
حالا 5 روز از آغاز اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین گذشته، اما هنوز مقامات جمهوری اسلامی آمار کامل و دقیقی از شمار کشته شدگان و زخمی‌ها منتشر نکردند. اما بر اساس گزارش‌های رسمی تاکنون 6 نفر از معترضان و 4 نفر از ماموران امنیتی کشته شدند. با این حال جمع‌بندی آمار منتشر شده توسط نهادهای حقوق بشری نشون میده که دست کم 90 نفر در این اعتراضات تا پایان روز دوشنبه کشته شدند. در شهرهای مختلف ایران در روز دوشنبه هم فضا به شدت امنیتی بود. گزارش‌ها از حضور پررنگ نیروهای امنیتی از واحدهای مختلف نظامی حکایت داره و صدای شلیک گلوله هم شنیده شده.
این صدا جزو معدود ویدیوهایی بود که در فضای مجازی به دلیل قطع اینترنت منتشر شده بود، فکر میکنم.
بله، شکل در واقع اتصال به اینترنت در این روزها به این شکل بوده که اگر هم اینترنتی داشتن کاربران، خیلی محدود و برای شاید لحظاتی
مدت زمان خیلی کوتاهی.
و به هر حال به شکل گسترده در این چند روز اینترنت قطع بوده. بر اساس آخرین گزارش‌ها بیش از 1000 نفر از مردم معترض به افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف بازداشت شدند. این رو خود مقامات هم اعلام کردند. در جریان این اعتراض‌های گسترده که توی شهرهای مختلف ایران انجام شده، شعارهای تندی هم در واقع علیه رهبران جمهوری اسلامی سر داده شده. اونطور که رسانه‌های ایران گزارش دادن، شماری از مدارس شهرهای استانهای زنجان، آذربایجان شرقی و همینطور دانشگاه شیراز و دانشگاه آزاد اصفهان، دانشگاه صنعتی و دانشگاه صنعتی اصفهان امروز سه‌شنبه هم به دنبال اعتراضات تعطیل اعلام شده. تجمعاتی در دانشگاه تهران و تبریز در حمایت از معترضان برگزار شده، همونطور که روزبه هم در خبرها خوند. در جریان 4 روز گذشته گزارش‌های درباره تخریب و آتش زدن بیش از بانک در شهرهای مختلف و حملات گسترده به اماکن دولتی و دست کم 9 حوزه علمیه و دفتر امام جمعه منتشر شده.
ساعت 7 شب بانک
تصاویری هم منتشر شده از آتش زدن، در واقع تصاویر رهبر جمهوری اسلامی و معترضان شعارهایی علیه کمک‌هایی که جمهوری اسلامی می‌کنه به گروه‌های شبه نظامی در فلسطین و لبنان سر دادن، همینطور علیه کمک‌هایی که به سوریه میشه.
سوریه سپیده، از مقام های ایرانی بگیم در داخل ایران چه واکنش هایی داشتن به تب درباره سرکوب که نمیگند، اما چی میگن درباره این اعتراضات؟
من با واکنش آیت الله خامنه ای شروع میکنم، رهبر جمهوری اسلامی. او گفت که برخی از معترضان رو اشرار و کینه ورز و انسانهای ناباب خوند و تایید کرد در چند روز گذشته که شماری در این اعتراض ها کشته شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری هم معترضان رو تهدید کرد که از طریق دوربین های مدار بسته شناسایی میشند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم معترضان رو وابسته به منافقین خونده. نماینده بوکان در مجلس در اعتراض به حاشیه های طرح افزایش قیمت استعفا کرد. چند نماینده مجلس هم گفتن که دنبال استیضاح علی لاریجانی و حسن روحانی هستن. همونطور که گفتم، در پی ادامه اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین، دسترسی به اینترنت در ایران با اختلال شدید مواجه شده. دست کم دو مقام دولتی گفتن که مقامات امنیتی هنوز تصمیمی درباره برقراری دوباره ارتباط اینترنتی نگرفتن. حتی محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات هم گفته که اطلاعی از زمان وصل شدن اینترنت ندارم، و وقتی ازش پرسیدن که پس چه کسی اطلاع داره، گفته این سوال رو باید از شورای امنیت کشور پرسید. کمیسیون امنیت ملی مجلس هم اینو بگم که امروز جلسه فوق‌العاده برگزار کرده برای بررسی اعتراض‌های اخیر.
حتما میپردازیم به اینکه این جلسه چگونه پیش رفته و آیا صحبتی دربارش میشه. مرور میکردیم با همکارم سپیده بهکام از آنچه که در ایران میگذره. حافظ موسوی، شاعر سرشناس و از اعضای کانون نویسندگان ایران، در گفتگویی که رادیو فردا با او داشت درباره این تحولات به ما این گونه گفت:
ببینید، مردم با بیم و استراب دارن به وقایع نگاه میکنن. اون چی که الان به نظر من رخ داده و غالبا هم در واقع در مرکز کمتر هست و در شهرستان ها و اطراف هست، اینا انفجار خشم مردمی که سالهای سال مطالباتشون نادیده گرفته شده. و حالا جالب اینه که در وقایع دیمای سال گذشته 96 هم که پیش آمد، مقامات گفتن حالا اعتراض حق مردمه و مردم میتونن اعتراض بکنن ولی اخلال و آشوب نکنن. اما جالب اینه که چند ماه پس از اون حوادث به هیچ یک از تجمعات آرام مردم اجازه ندادن. کارگرایی که برای حقوق و مطالبات خودشون دست به اعتراض زده بودن، نماینده‌هاشون رو گرفتن و از حبس‌های طویل المدت بهشون دادن. زنهایی که اعتراض میکردن برای حقوقشون، برای اعتراض به نابرابری جنسیتی، سرکوب کردن، دستگیر کردن، زندان کردن. حتی مثلا در مورد کار نویسندگان، حضور یک عده نویسنده رو برای برگزاری جشن 50 سالگی کانون در یک مکان خصوصی جلوش گرفتن. کسانی که قرار بود بر سر مزار شاملو جمع بشن و اینا حتی جنبه اعتراضی هم نداشت، خب جلوش گرفتن، کسان رو بازداشت کردن، بعد به همون دلیل برشون پرونده ای رو بدم امنیتی درست کردن. و در شرایطی که در واقع سرکوب در حدی که در مواقع به اصطلاح عادی و این آتش زیر خاکستر رو نمی‌بینن، فکر می‌کنن اوضاع کاملا آرام، در حالی که این خشم مردم انباشته میشه و به شدت انفجاری در میاد. و مردمی هم که به هر حال جانشون به لبشون رسیده، همین الانش معیشت مردم به شدت در واقع در تنگنا است. خب یک بار اعلام بکنن قیمت بنزین نمیدونم 3 برابر بشه، کسانی که با ماشیناشون دارن کار میکنن و همین الانش زندگی در واقع در حال زیر خط فقر برای بخش عمده ای از مردم. به نظر من همه اینا ناشی از اینی که حاکمیت نمیخواد صدای مردم بشنوه. حاکمیت اگر اجازه میداد که نهادهای مدنی فعالیت بکنن، اگر اجازه میداد مردم متشکل بشن، اگر اجازه میداد اقشار مختلف مردم در سندیکه هاشون، در اتحادیه هاشون، در احزاب سیاسی متشکل بشن، قطعا راه بهتری برای بروز در واقع نظریاتشون، برای اظهار نظریاتشون پیدا میکردن. مملکت تبدیل کردن به یک در واقع صدای تک واحد که تا هر موقعی که زورش برزه سرکوب میکنه و خب این آتش بار دیگر زیر خاکستر میره و دوباره به صورت انفجاری مثل همین الان که به هر حال خشونت از حد گذشته. شمار کشته اونجوری که اینور اونور اخبار دارم میگن، من یک خانم دکتر رو اخیرم برای خودم برای معالجه رفته بودم، گفته بودم در فلان بیمارستان چند نفر کشته شده در بهمان جا. به هر حال در شرایطی که اینترنت خطه، مردم دسترسی به اطلاعات ندارن و یک جوی که حتی اگر این جنبش رو، اگر این حرکتی که در واقع حرکت توده‌ای رو سرکوب هم بکنن، ماجرا حل نمیشه. باید مملکت در شرایطی قرار بگیره که مردم بتونن آزادانه حرفش رو بزنن. به نظر من شاید نکته کلیدی در این میان در واقع خفه کردن صدای مردم در شرایط عادیه، ندیدن در واقع حرف مخالفین و معترضینه. حکومت باید بپذیری مثل هر حکومت دیگری میتونه مخالف داشته باشه، میتونه مخالف سیاسی داشته باشه. راهش این نیست که همه مخالفین رو سرکوب بکنید، به جوخه اعدام بسپرید، هر کسی که کوچکترین اعتراضی کرد روانه زندان بکنید. نتیجهش میشه همین خشم انباشته ای که به صورت انفجاری بروز پیدا میکنه و ممکنه که مملکت رو در آستانه در واقع فروپاشی قرار بده.
از حافظ موسوی میشنیدید، شاعر سرشناس و عضو کانون نویسندگان ایران. این گفتگوی مفصلی است. در بخشای بعدی خبری رادیو فردا میتونید شنونده این گفتگوی مفصل باشید. اما در پنجمین روز از اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین و وضعیت اقتصادی در ایران و قطعی اینترنت، خبرها از ایران حاکیه که جو امنیتی برقراره و استقرار نیروهای پلیس و یگان ویژه در سطح برخی از شهرها از جمله تبریز ادامه داره. همکارم مهتاب وحیدی را در گفتگو با علیرضا معینیان، فعال مدنی در تبریز، از او پرسیده که آیا هنوز اعتراض‌ها در شهر تبریز ادامه داره؟
امروز ما با حضور نیروهای امنیتی مواجه هستیم و به علت قطعی اینترنت که هنوز ادامه دار هستش، اعتراضات میشه گفتش که جست و گریخته بوده و اون شکلی که در روز اول اعتراضات وجود داشته در تبریز، در خیابان شهناز تبریز و همچنین در میدان فهمیده باغ میشه تبریز که اون اعتراضات بود، الان به اون شیوه وجود نداره. میشه گفتش که رنگ و بوی خشونت آمیز در واقع در اعتراضات هم از سمت مخالفینی که به هر حال در خیابون حضور دارن و هم از سمت نیروهایی که برای سرکوب اومدن وجود داره. خب به هر حال ما شاهد یک سری اتفاقات وخیمی هستیم.
آماری از کشته شده ها در شهر تبریز وجود داره؟ یعنی شما چیزی خودتون دیدین یا شنیدین یا از آشناهاتون؟
ببینیم، آمار کشته شده ها از سمت منابع رسمی تایید نشده، ولی اونطور که مردم کوچه و خیابون میگن که دو نفر تا حالا دیده شده که کشته شدن و زخمی های بسیاری هم وجود داشته، ولی خب مشخص نیستش که در واقع چه تعداد کشته یا مجروح شدن.
آماری منتشر شده از اینکه چند نفر مجروح در بیمارستانن یا کدوم بیمارستانن؟
فعلا همونطور که میگم آمار مشخصی وجود نداره. بعضی از منابع میگن که شاید نزدیک 150 نفر زخمی وجود داشته، بعضی از منابع این عدد رو بیشتر اعلام میکنن، ولی اون چیزی که امروز اتفاق افتاده، یک تظاهرات دولتی در تبریز امروز وجود داشت که در واقع نیروهای بسیجی و اون کسانی که منتسب به نیروهای دولتی هستند در خیابون حضور داشتند، تظاهرات کردند و به سیاق گذشته آمدند در خیابون و از منافع حاکمیت دفاع کردن.
بله. به جز این تظاهرات حکومتی که میگید، الان فضای شهر به چه صورته؟ هنوز معترضا در کوچه و خیابون هستن؟
ببینید، با قطعی اینترنت خب یکم هماهنگی ها سخت‌تر شده و میشه گفتش که معترضین شاید در گاهی از نقاط شهر اعتراض میکنن، ولی اون انسجامی که روز اول اعتراضات وجود داشت الان وجود نداره و فضای به شدت امنیتی وجود داره در میادین اصلی.
یعنی حضور دارن نیروهای امنیتی و نیروهای پلیس؟
بله، نیروهای یگان ویژه یا اون نیروهای پلیس یا لباس شخصی ها کاملا حضور دارن در سطح شهر. و اون چیزی که باید خود من اشاره بکنم، بگم که تا اونجایی که حداقل خود من تجربه داشتم، چون من خودم در اعتراضات دی ماه سال 96 جزو دستگیر شدگان بودم، من شخصا ندیدم که همچین فضای سنگینی در شهر تبریز به وجود بیاد و به این شیوه، یعنی در همون روز اول بدون مماشات شروع به سرکوب معترضین. بکنند.
بله. آقای معینیان، بله، اشاره کردید که خودتونم بازداشت شده بودین در اعتراض‌های دیماه 96. در این دور از اعتراض‌ها خبر دارید حدوداً چند نفر بازداشت شدن در شهر تبریز؟
ببینید، از اونجایی که اینترنت قطع هستش فعلا آنچنان خبری نیستش، ولی تا اونجایی که من میدونم از همون روزهای اول اعتراض‌ها تماس‌های گسترده‌ای از سمت نهادهای امنیتی شکل گرفت و تهدید به این که هر گونه حضور فعالین مدنی و سیاسی در تجمعات باعث دستگیری خواهد شد و در نهایت هر اتفاقی که براشون بیفته به عهده خودشون هست. از جمله همین تماس‌ها هم با خود من گرفته شد از سمت نهاد امنیتی وزارت اطلاعات و گفته شد که اگر حضور داشته باشم در تجمعات اتفاقی برام خواهد افتاد که دیگه عواقبش در واقع به عهده خودم هستش. خب به هر حال این اعتراضات الان در شهر هستش، ولی به علت اینکه اینترنت وجود نداره ما خبری نداریم چه کسانی دستگیر شدن و یا آسیب بهشون وارد شده.
آقای معینیان، وضعیت بازار تبریز و مغازه ها به چه صورت هست؟ چون در طی روزهای گذشته خبرهای منتشر شد مبنی بر اینکه در برخی از نقاط ایران بازاری ها تعطیل کردند.
بله، همینطور هستش. الان بسیاری از اون مغازه‌های بسته هستن، حالا یک سریشون به علت مخالفتی که دارن با وضعیتی که الان به خاطر گرانی بنزین به وجود اومده و بخش دیگه‌شون هم به علت اینکه مایحتاجی که به هر حال قراره به مغازه‌شون بیان تا اونها رو بفروشند و خدمات ارائه بدن، اینها هم هنوز چیزی رو دریافت نکردن و مجبور به بستن مغازه‌هاشون شدن.
مدارس و دانشگاه‌های تبریز چطور؟
تا جایی که من مطلع هستم فعلا مدارس و دانشگاه‌ها دایره و ما خبری نداریم که مدرسه یا مدارسی تعطیل باشه و فعلا این اتفاق نیفتاده که مثل شهرهای دیگه مدارس یا دانشگاه تعطیل بشن.
علیرضا معینیان فعال مدنی در تبریز بود که به پرسش‌های همکارم مهتاب وحیدی راد پاسخ می‌داد. در این اثنا یک سخنگوی سازمان ملل متحد دقایق پیش درباره تظاهرات در ایران با ابراز نگرانی از وضعیت در ایران گفته ده‌ها تن در این اعتراضات کشته شدند. صحبت از این بود که حافظ موسوی، شاعر سرشناس و عضو کانون نویسندگان ایران، به رادیو فردا از جان به لب رسیدن در تنگ نابودن گفت و برخورد مداوم حکومت. صحبت میکنیم درباره چرایی این موضوع. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در فرانسه، از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای امیر ارجمند، سپاسگزارم که به ما پیوستید در این مجله نیمروزی ویژه رادیو فردا. میخوام بدونم که به نظر شما با توجه به آنچه که در 4-5 روز اخیر در ایران شاهد بودیم، البته جسته و گریخته با توجه به قطع اینترنت، حکومت در پی چیست؟ چرا این گونه برخورد میکنه؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. ببینید، مسئله به نظرم میرسه که مربوط به 4-5 روز اخیر نیست. این یکی از تبعات رفتار حاکمیت و در واقع تحولی که در بطن حاکمیت در ایران در ادوار گذشته رخ داده هست. و خب یک موردش سال 88 بود، بعد 96، حالا حوادث اخیر و بعدا هم حوادث از این دست ادامه خواهد داشت اگر که حاکمیت تن به رضایت مردم و حق تعیین سرنوشت مردم نده. به نظر من میرسه مسئله اساسی تحولی هستش که در حاکمیت صورت گرفته. به عبارت دیگر، در یک فرایند چندین ساله ما از یک دولت شبه قانونمدار به یک دولت فرمانمدار تحول پیدا کردیم و به صورت تدریجی تمام نهادهای دموکراتیک در کشور و اونهایی که جمهوریت رو نمایندگی میکردن، ببینیم مجلس، کارآمدی خودشون از دست دادن، یعنی نقش واقعی در توازن قوا دیگه ندارن و این باعث شده که قدرت در دست یک جریان خاصی منحصر بشه و بعداً فرمانهایی که صادر میشه تبعاتی داره که این فرمانها تبعات این فرمانها رو نمیتوانند توجیه بکنند و میباید که یک وضعیت اضطراری مستمری رو بر کشور حاکم بکنند و این وضعیت اضطراری مستمر متکی به یک قرائتی از امنیت و سواری که اون قرائت از امنیت هم یک قرائت کاملا سخت افزارانه و متکی به خشونت و در واقع سرکوبه.
آقای امیرعزمند، با این تصویری که شما دارین میدین از این روندی که منجر شده به این وضعیت امروز، جمهوری اسلامی رو در کجا قرار میده واقعا؟
واقعا جمهوری اسلامی به نظر میسه که نهاتاش در مرحله آخر استحاله قرار داره. یعنی امروز با اونش که اتفاق افتاده در چند دهه گذشته، یعنی به صورت مشخص تر از 1370 که به موجب تفاصیل شورای نگهبان قوانینی که مربوط به نهادهای زیر مجموعه رهبری میشد باید با اذن و اجازه آقای خامنه‌ای تصویب میشد. به عبارت دیگه رکن اساسی قانونگذاری در ایران نادیده گرفته شد و فرد جانشین قاعده میشه و فرد استش که حاکم بر قانون اساسی میشه و کم کم میروند ادامه پیدا میکنه تا اینکه در هفته های گذشته قانونی رو، یعنی سیاست کلی در مورد نظام قانون‌گذاری در کشور تصویب کردن که این به نظر من میسه که سنگ بناهای آخر این مجموعه هست که این استحاله صورت بگیره و در اونجا دیگه به نظر میسه که کل نظام سیاسی در شخص آقای خامنه ای ادغام میشه، تکیه قوا کلا مخدوش میشه و نادیده گرفته میشه، تفیش بین قاعده و واضح قاعده نادیده گرفته میشه و ما در این
راه برون رفتی هم میبینید در این شرایطی که دارید ترسیم میکنید شما با توجه به این وضعیتی که میگید؟ آیا راه خروجی هم هست از این وضعیت؟
ببینید، این چیزی که در اینجا کاملا مشهوده این است که مردم کاملا از صحنه سیاست رسمی کشور به عنوان کنشگر اصلی و تصمیم گیرنده اصلی کنار گذاشته شده. اگر یه عده خاصی که از مریدان ویژه هستن اونها خب به نام مردم شناخته میشن. تا زمانی که مردم دوباره به صحنه نیامده باشن و مردم به صحنه نیاین هیچ چیزی تغییر پیدا نمیکنه و خشم و غضب آقایون هم از حضور مردم در اینه، وگرنه به خاطر اینه که ناراحتن، عصبانی هستن، نمیخوان مردم حاضر بشن. مردم فقط وقتی مردم هستن که از طریق اونها هدایت و در واقع هدایت بشن و مطابق با خواستون عمل کنن. اگر تظاهراتی باشه، این تظاهرات رو اگر خودشون سازماندهی کنن خوبه، اگر نکنن خب بده. و ما مثلا میبینیم که رفتار واقعا تأسف‌بار آقای روحانی رو، به هر حال از آقای خامنه‌ای قبلا این مسائل دیده شده بود در تشویق، در واقع تشدید سرکوب و غیره. آقای روحانی هم که ادعا می‌کردن من سرهنگ نیستم، من حقوقدان هستم، بعد منشور حقوق بشر و شهروندی رو پیش کشیدن و خیلی از این ادعاها کردن، اون سر به زنگاه که رسید، یعنی امتحان که قرار تصد اطلاعی که حاصل شد از این اطلاع بر سر بلند می آدم بیرون، بسیار سرشکسته آدم بیرون و نگاه میکنی چگونه تعبیر میکنن و تفسیر میکنن این هستش که ما تعداد خیلی زیادی دوربین داریم که میتونه همه رو رصد کنه. اول ایشو باید توضیح بده که اصلا دوربین ها چرا در اختیار نهادهای امنیتی است؟ مگه ثانیه اینی که مگه تفاوت بین اختشاش با تظاهرات با مقاومت مدنی و غیره وجود داره یا نداره؟ و خب بعد از تمام این ماجراها خیلی فرق میشه که خیلی خب اگه شما هم میگین ما مردم رو میپذیریم، حتی اعتراض مردم میپذیریم، با ما با چی کار بکنیم؟ چی رفتار بکنیم که شما ما نگین راز رو با چی کار بکنیم که نگید که ما واسه به خارج هستیم؟ چی کار بکنیم که بعد از تظاهرات در حین تظاهرات ما دستگیر نکنید، بعدا سرکوب نکنید، یه نفر به صورت مستقیم تیر نخوره؟ چی کار باید کرد؟ آیا شما تلاش کردید که اجازه بدید یک گروهی از مردم بتونن به صورت مستقل جان تظاهرات بکنن و از شما فرمان نگیره و شعاراشون شعارهای شما نباشه، شعارهای خودشون باشه و خودشون ممنوعیت تنظیم کنن و اگر کسی اون وقت اختشاش کرد، اگر اموال عمومی آتیش دادن که کار خیلی بدیه، اگر خشونت کردن که کار خیلی بدیه، اگر که جاسوس شدن، نفوذی شدن که کار خیلی بدیه، اون وقت برخورد کنید و اول اجازه بدید یه نفر صداش در بیاد بیرون. خب وقتی که نمیذارن مسئله همینه. یعنی اصل ماجرا این هستش که بدون حضور مردم هیچ چیزی قابل تغییر
نخواهد.
شما چنین برخوردهایی رو نتیجه اون چیزی میبینید که امروز شاهد اون هستیم؟ سپاسگزارم اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در فرانسه، که از طریق خط تلفن با ما همراه بودید، صحبت میکردید درباره آنچه که در ایران شاهد اون هستیم. حسین رزاق، فعال سیاسی ساکن تهران، در چند توییت در فرصت کوتاهی که پیدا کرده و به